برای خودش. این بنای مهمه،
اون تصمیمی که میگیره.
تموم شد. خب اگر این اتفاق، ببین مثلا داره امام چی میفرمن، ده القول فی ما لا تعرف، چیزی که نمیدونی کاری باش نداشته باش، اصلا شما علم نداری لایش حرف نزن، ولا تقف ما لیس لک بهی علم. من از شما میپرسم، ببین الان من اگه سکوت کنم در اموری که نمیدانم چقدر مردم راحتن؟
خیلی.
این پس عقل دیگه، عقل میگه نگو حالی که نمیدونی، حواس من میگه بگو. آهای الهی که نمیشه که ازش بپرسن ندونه، خیلی بده این. یه چیزی بباف بگو. یعنی فکر کنن شما دانشمندی،
بعد میشه اگه ندونی.
آها، خودتو جلو بنداز، هی بباف، ببینید، هی خودتو در معرض قرار بده، بیا خودتو به عنوان کارشناس جا بزن.
که چقدر زیاد داریم از این.
چهار تا کتاب بخون، حفظت که خوبه، قشنگم بلدی حرف بزنی، حرف خوب که نداری، که خوب حرف میزنی به قول آقای فلسفی، خوب حرف میزنی، حرف خوب که نداری که. خب این دوتا راهه. خب من نمیپذیرم، خب مانع درست میکنم برای خودم، برای رشدم. ببین در جا میزنم، من جایگاه خودمو نمیدونم. ببین رفته الان توی مسئولیتیه، به من زنگ زده تو مشاوره که مثلا از من میخواد، توی مسئولیتی اصلا قوارش به اون مسئولیت نمیخوره، میگه آقا دارم نابود میشم. گفتم شما ای کلاس دهم بشینی شاگرد اولی، ولی الان رفته کلاس یازده نشستی شاگرد آخری، همه هم دارن فوشت میدن، بیا کلاس ده.
عقب گرد سخته.
سخته، ولی سختتر اونی که شما هایی داری خرابکاری میکنی میری جلو.
اونم مهمی که قبول بکنم دیگه.
ببینید جهالت همینه. ببینید جهالت تا اینجا بوده دخترها رو زنده به گور میکردن، این جهل تا کجا جا داره؟ همدیگه رو بی خود میکشتن، خرافه پرستی بوده.
درسته.
مثلا عطسه میکنه نمیره سر کارش،
صبر.
این مال کجاستی؟ ببین با استخاره یه ازدواج رو به هم میزنه، کدام عالم اینو قبول میکنه؟ من با خود آقای بهجت صحبت میکردم، خدا رحمتش، گفتم آقا شما استخاره من رو گفتید خوبه، ولی من میفهمم خوب نیست، میتونم مخالفت. ایشون بله، مثلا خصوصیت استخاره اینه که میشه باش مخالفت کرد.
خیلی بد میدونیم.
آها، این از کجاست؟
عرفمونه دیگه.
نه، جهالته، یعنی عرف جاهله، عرف عالم که نیستش که. به استخاره برای رفع تحیره. من الان تو دوراهی هم بالاخره باید که این دوتا رو برم، وقتم ندارم. خب استخاره من میگه از سمت راست برو، اصلا ممکن اشتباه هم باشه. میگفتش که من از چهار تا مرجع تقلید استخاره کردم، خوب ترکش، بعد این زنه رو گرفتم، ولی همین زنه رو طلاقش دادم با چهار تا استخاره دیگه. میدین چرا؟ چون این نمیدونه جایگاه استخاره کجاست.
الان خیلی هم مبنا رو بستن روی استخاره.
آفرین، ببینی چی شد. پس ما مانع دارم درست میکنم برای خودم، برای هدایت، نرفتم ببینم این استخاره برای چیه. استخاره برای اگه شما الان میدونی سمت راست باید بری،
درسته،
حق نداری استخاره کنی. وقت استخاره بیاد بگی سمت چپ برو، بعد بگی ها استخاره به من گفت، نه عقلت بهت گفت تو که علم داشتی که سمت راست باید بری. استخاره نیومده عقل درست کنه برای تو که دوتا عقل داشته باشی، یه عقل با تسبیح، یه قرآن، یه عقل هم خودت نداری. ما همچین چیزی، عقل منفصل، دو عقله بشی. نه، من الان اینجا گیر کردم، بالاخره باید یه کاری بکنم، این کارو نکنم بده. استخاره میاد به کمک من، میگه حالا برو دیگه، یه نفر لازمه حولت بده که برو. مثلا استخاره اینه، آقا عقل برای چی دادن؟ عقل برای چی دادن؟ بعد شما یه تکیه به تسبیح بکنید یه عقلت رو تعطیل میکنی. پس ببین من خودم مانع درست میکنم. ببین من خودم زنم و دشمن خودم میکنم. آیا اتابکی کسی دیگه نیستش که من خودم. این آقا بچه هاشو دشمن خودش میکنه. خودش اگر عاقلانه برخورد کنه میاله بچه هست دیگه. بابا 50 سال با من فاصله داره سنش. 50 سال من تجربه دارم. 50 سال من چیزی یاد گرفتم. ولی الان شدم بچه. شدم بچه. قهر میکنم. میگه قهر میکنه 3 ماهه.
اوه. زمانش هم خود تو ذهنش هست.
بله. قهر میکنه 3 ماهه. پس ببینید من مانع خودمم. خودم درست میکنم. من مواظبتم باید این باشه که عقل نورانی من تاریک نشه. من دارم یه بحث مهمی رو به این بهانه دارم به شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. ببینید من میگم که خانم آقا مواظبت کن یه جا رو، عقلتو نورانی نگه دار. اگر شما عقلت از نورانیت بیفته، ببینید پیغمبر اومده درست مخاطبینش دیوانه، اون پیغمبر با چکا کنه؟ باید دست رو فرا کنه بره غار ثور. مخاطبین دیوانه هن دیگه،
موردی اذیت کنن
تموم شد دیگه، باید بره دیگه. خب پیغمبر باشه، یعنی دستش پر باشه از وحی، به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ ولی فقیه این میگه مثل شاهه. خب الان ولی فقیه به چه درد این میخوره؟ این که بین ولی فقیه شاه
تمیز نمیده،
بین مکتب داشتن مکتب و نداشتن مکتب فرق قائل نیست. خب این الان برای چی باید همچین؟ خب این پیغمبره به چه کار این میاد؟ ببینید خیلی راحت من به شما میگم، خیلی راحت من بگم، خدا بریز به پاش داره یه دفعه هم جمع میکنه.
یعنی چی؟
پیغمبر رو آورد، جبرائیل رو آورد، فاطمه زهرا رو آورد، علی رو آورد، حسن و حسین رو آورد. بریز به پاش خداست. تو یه زمانی بود همه اینا بودن، یه زمانی الان ما دنبال یه آدم نورانی میگردیم، یه عالم ربانی میگردیم. باید چراغ قوه بگیریم پیدا کنیم. نه اینکه نیستا،
خیلی سخته دیگه.
درست شد؟ خب اینه، خدا زمانت نداده این عقلی که بهت داده تا آخر باشه، این نعمتی که الان بهت داده، این زنه، این شوهره، این بچه، این خونه، این عافیته، این ماشینه، این آرامشه، این سلامت، نه زمانت نداده. جمعش بکنه میبره. چرا میبره؟ به خاطر اینکه من مانع دارم. آقا توی یه مقطعی پولدار شد دیگه، باباشو دیگه نمیشناخت. بابا این ماشین شاسی بلند با ماشین شاسی کوتاه مگه چقدره؟ یه قدم رفته بالا دیگه، اصلا کسی رو آدم است. یعنی انگار قدم رو عرش گذاشته.
واقعا اثر داره
بابا. همینه بابا، یه قدم رفته بالا. این چی قصه؟ ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. من خودم مانع خودمم. خدایی که یه دونه گندم میکنه 700 تا، پس معلومه بخیل نیست دیگه. وقتی یه دونه گندم رو شما میندازی میکنه 700 تا، یه درخت رو 700 تا انار میده بهت، 1000 تا انار میده
که هر کدومی چند هزار تا.
ببین این خوشه های انگور که میگم من رفتم تو یکی از این جاها، کجا بود، یه خوشه انگور چقدر ناب، چقدر عالی، چقدر.
من خودم اونجا تو یکی شهر ایران یه خوشه انگور رو بهم دادن 3 کیلو وزن یه خوشه.
تموم شد. پس خدا بخشنده است. حالا چرا یه دونه از این انگورا رو به من نمیده؟ من مانع دارم. من مانع دارم.
خیلی متشکرم. ما رسیدیم به این نکته کلیدی و مهم که در هدایت بعد اینو حواسمون باشه، ما همیشه در مسیر هدایت هستیم. قبول بکنیم که همیشه در مسیر هدایت هستیم، ولی موانعی در وجود ما هست که مانع از ایصال به اون هدایت میشه. این موانع میتونه رذائل باشه، میتونه غرایز من باشه. خلاصه اون بنایی است که من انتخاب کردم، اون بنایی است که من برای زندگی خودم قرار دادم. به تعبیر استاد الهی، بعضی وقتا من بنا رو بر این میذارم که آدم بدی باشم. این آدم بدی باشم یعنی یک سری رذیلت‌های اخلاقی مثل حرص، مثل طمع، مثل حسادت، مثل غرور و خود برتربینی رو در وجود خودم سعی میکنم حفظشون بکنم و به تناسب ازشون استفاده بکنم. اینها موانعی هستن که مانع میشن من بتونم از مسیر هدایت بهره مند بشم. حواستون باشه من خودم مانع درست میکنم، نه اینکه مانعی در وجود ما و در اطراف ما وجود داشته باشه. یک تعبیری رو استاد الهی در انتهای برنامه به بحث هدایت مطرح کردن و این اون که عقل نورانی من به تاریکی نره و به اصطلاح عقل روشن انسان خاموش نشه. اینکه انسان مراقب باشه عقل نورانی از نور به تاریکی و ظلمت نره، این همون مسیر هدایته. امیدوارم که انشاءالله حواسمون باشه از این مسیر هدایت بهره‌مند بشیم و ازش استفاده بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هم
از اون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر نیا.
عملی که از انسان صادر می شود خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگیم به شما عزیزان همراه که با رادیو معارف هستید و زلال احکام رو انتخاب کردید. تبیین مباحث این برنامه در موضوعات مختلف فقهی است که از زبان استاد فلاح‌زاده میشنویم و استفاده میکنیم. جناب فلاح‌زاده سلام میگم خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید.
ما هم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت از تالی همکارانتون، شنوندگان محترم برنامه، و امیدواریم که در این فرصتی که اختصاص پیدا کرده به یه سری مسائل فقهی و گاهی مبانی اونها و آثار و فلسفه اونها، بتونیم خلاصه در حد توان خدمتگزار خوبی باشیم انشاءالله.
خواهش میکنم. نظر لطف حضرت عالی جناب استاد فلاح‌زاده به هر حال توفیقی است برای بنده و همه مخاطبان برنامه با حضرت عالی که سالهاست در موضوعات مربوط به مسائل مختلف فقهی بسیار فعالید و تألیف‌های متعددی در این خصوص دارید و با دستبندی احکام مطالب رو به گونه‌ای برای شنوندگان عزیز یادآور میشید که برای همگان قابل استفاده است. یکی از موضوعات فقهی که بسیار ارزشمنده و در حقیقت از ابتکارات شارع مقدس هست که هرچند در بین مردم به نوعی رواج داشته، اما در دین مبین اسلام بسیار با احکامی که براش قرار شده
نظاممند شده،
خیلی کار ارزشمندیه که در جامعه منشأ آثار و خیرات و برکات زیادی هست. موضوع وقف، هرچند موارد شبیه به این در ادیان مختلف آسمانی هست و جایگاه خاصی داره در اجتماع، اما در دین مبین اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به هر حال افرادی که تمکن دارن یا حتی با ابتکاراتی که اخیراً به خرج داده شده گاهی سهام یک جایی رو که میخوان وقف کنن رو خیلی خوردش میکنن که همگان بتونن سهیم بشن و از وقف به گونه استفاده بشه که حتی افرادی که تمکن مالی بالایی ندارن اونها هم بتونن در وقف شرکت پیدا کنن. به هر حال این موضوع ارزشمند تعریف خاص خودشو در فقه ما داره و جزئیات دقیقی داره که باید از زبان حضرت عالی بشنویم و استفاده کنیم.
خواهش می‌کنم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، موضوع وقف یک موضوع به اصطلاح دارای پیشینه بسیار زیاد و همچنین آثار و برکات فراوان بوده و هست.
بله.
اگر بخوام بهش اشاره کنیم، باید بگیم که تقریبا تمام مراکز علمی، فرهنگی، عبادی پشتوانش همین وقف بوده است.
بله.
و بقایش هم با وقف بوده و هست. مساجدی که در بلاد مختلف ساخته شده. بله. و همچنان اداره می شود. مدارسی که در طول تاریخ محل آموزش مسائل علمی و دینی بوده، کتابخانه هایی که مراکز نگهداری کتب علمی و دینی بود و محل پژوهش و خلاصه استفاده پژوهشگران.
بله.
مراکز خیریه غیره، اینا کلن مبتنی بر مسئله وقف است. بله. و همچنان که اشاره کردید، در اسلام الحمدلله هم به نحو مطلوبی قانونمند شده و همچنین چقدر توصیه شده است.
بله، چقدر در سیره اهل بیت به ویژه امام علی علیه السلام ما می‌بینیم موارد زیاد.
بله. آمده. حتی حالا که اشاره فرمودید، خدا بله. قسمت کنه انشاءالله برای همه آرزومندان، مدینه میرن، وقتی که از مدینه دارن میرن به طرف مکه، اما بله. نزدیک مسجد شجره نرسیده، کنار جاده تابلو رو میبینن روش نوشته ابیار علی. ابیار جمع بئر است. بئر یعنی چاه، یعنی چاه های علی علیه السلام. تعداد چاه اونجا حضرت حفر کردن، چاه کندن که چند تا هنوز موجوده. بنده بارها رفتم. بله. حتی اونجا آب برداشتیم، آب نوشیدیم. یکی از اون چاه ها آب بسیار خوبی هم داره که در سابق جاده قدیم که بوده این راننده ها و کامیون ها اینا پیاده می شدن و از اون چاه آب برمی داشتن. هنوز هم هست، هنوز هم آب داره. خب در تاریخ داره که یکی از این چاه ها رو که حضرت حفر کردن به اصطلاح آب خوبی داشت. یک کسی گفت خوش به حال صاحب این چاه که این چاه اینقدر پر آبه.
بله.
حضرت همین لب چاه نشستن که پاهاشون تو این پلکان چاه که میکندن، معمولا دو طرفش یک سوراخ‌هایی تعبیه میکردن برای که فرد بتونه داخل چاه بره و بیاد بیرون، هنوز پاهاشون تو چاه بود و لب چاه نشستن و ظاهرن به فرزندشون امام حسن علیه السلام ام فرمودن حسن جان قلم و کاغذ بیار. قلم و کاغذ آوردن و همونجا چاه رو و آب چاه را وقف کردن برای فقرا.
بسیار خوب. حالا ما در خصوص عوائد وقف، ثمرات وقف و برکات اون در جامعه نمیخوایم در این برنامه صحبت کنیم، چون جز اهداف برنامه ما نیست.
بله، اما و بسیار زیاد هم
بله
هست. بله. اشاره شده
جمعه. بله اشاره شده، اما برای اینکه جایگاه مهم این موضوع فقهی مشخص بشه اشاره اجمالی کردیم. پس باید مانند برنامه های قبل جناب استاد فلزای تعریف فقهی از موضوع بله وقت ارائه بفرمایید.
بله، معمولا در ابواب فقهی اون موضوع اصلی که مطرح میشه مثل بی، مثل مزاربه، مزارعه، مساقات، هبه، نمیدونم صدقه و وکالت، امثال اینا ابتدا تعریف میکنه اصلا این موضوع چی هست.
بله.
در باب وقف تعبیر روایی گرچه متعدده، اما اجمالا این است که بله تحبیس العین و تسبیل الثمره، گرچه تحبیس الاصل هم داریم و بیشتر روایات تحبیس الاصل، تسبیل
المنفعت هم میگم،
تسبیل المنفعت هم گفته شده، یعنی در عبارت فقهای اینا هست. به این معنا که یک مالی را که حالا شرایطش بعدا عرض میکنیم، شرایط خاصی داره، هر چیزی رو نمیشه وقف کرد، مثلا خوردنی ها، نوشیدنی ها، اینا رو نمیشه چون که باقی نمیمونه.
بله.
اصل یک مالی را حبس کنن، یعنی نگه بدارن، از ملکیت خودشون خارج کنن.
بله.
و منفعت و ثمره اون را که حالا ثمره که میگن، چون هم وقف انتفاع رو شامل میشه هم وقف منفعت رو،
منه
در راه خدا قرار بدهن. حالا در راه خدا قرار دادنش تعبیر کلیه. بله. حالا یا برای فقرا هست، یا برای مؤمنین هست، یا برای نمازگزاران هست، یا برای مسجد هست، یعنی وقف جهته.
بله.
گاهی وقف بر اشخاصه.
بله.
گاهی وقف بر جهته.
بله.
اگه وقف اولاد بود، وقف بر فقرا بود، وقف بر مثلا دانشجویان و طلاب بود، وقف بر فرد دانشمندان بود، میشه وقف بر اشخاص و افراد. اما اگر وقف بر مدرسه بود، مسجد بود و امثال اینها، یا حرم و اینها، میشه وقف بر جهت یا وقف جهت. این معنای وقف. بنابراین بنده مثلا یک مغازه‌ای رو، یک باغی رو، یک خانه‌ای رو وقتی که وقف کردم، یعنی این اصل این خانه از ملکیت بنده خارج شد، اصل ملکیت همه و حبس شد، یعنی دیگه کسی مالک نمیشود، در حصار قرار گرفت. خود این وقف شد ثمره و منفعت اون، مثلا خانه هست خدمت شما، سکونت در اون انبار، استفاده انبارش، مغازه هست برای فروش و کالا، باغ میوه هاش، دقت کردید؟ این هم در راه خدا قرار داده شد. در راه خدا قرار داده شد یعنی چه؟ یعنی برمودن کسی که وقف میکنه نیتش چیه؟ همیشه میگن نیت واقع باید لحاظ بشود.
منه.
نیتش چی بوده؟ برای فقرا بوده. منه. نیتش چی بوده؟ برای مسجد بوده. در همون جهت باید خرج بشود.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمای حضرت عالی جناب آقای فلاح زاده. همچنان با زلال احکام همراه باشید.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکار برد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
وقف آن است که انسان ملکیت خود را از مالی سلب کند و منفعت آن را در راه خدا و خیر قرار دهد. اقسام وقف. وقف به اعتبار کسانی که مال برای آنها وقف می شود بر دو نوع است. وقف عام، یعنی استفاده کنندگان از آن مال فرد یا گروه خاصی نیستند، بلکه وقف بر جهت و مصلحت عام می است،
چون وقف زمین برای مسجد. وقف خاص یعنی استفاده کننده از آن مال فرد یا افراد خاصی می باشند، چون وقف چیزی برای امام جماعت مسجد یا دانش آموزان یک مدرسه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
موضوع وقف رو در برنامه زلال احکام بررسی میکنیم و احکام شرعی اون و مبانی فقهیش رو بهش اشاره میکنیم. جناب استاد فلاح‌زاده، خب فرمودید که وقف اینه که انسان ملکیت خود رو از مالی سلب کنه و منفعتش رو در راه خدا و خیر قرار بده. خب میشه وقف. خب وقف قطعا احکام خاص دقیق و ویژه‌ای داره، یعنی شارع مقدس با توجه به نیتی که میخواد در این کار صورت بگیره احکام و دستوراتی قرار داده که اون نیت پابرجا باشه و بهترین وجه ازش استفاده و بهره برداری بشه. از موضوعات بسیار بروز هست.
بله.
و کاملا گره‌گشا است.
بله.
همطور که اشاره شد اخیرا دیدن که خب اگر یک کار خوبی یک جای پرهزینه بخواد وقفی صورت بگیره، مثلا یک بیمارستان بزرگی میخوان برای شهری بزنن که واقعا نیاز هست، میبینن که یک نفر حریف هزینهش نمیشه که مثلا اینو وقف بکنه.
بله.
اینو سهم بندی میکنن، افراد متعدد میان سهامش رو میخرن و پول رو میذارن به این نیت که اینجا وقف بشه.
بله.
یعنی کارآمد هست، به روز رسانی شده و آثار اجتماعی خوبی داره. خب اون احکامش چیه؟ آیا اقسام متعددی داره؟ یعنی در فقه از احکامش که شروع میشه بیشتر چه احکامی رو مورد دقت قرار دادن که اینها باعث بشه این وقت به بهترین وجه بهره برداری بشه؟
بله. خب همچنان که اشاره فرمودید وقف خلاصه جایگاه ویژه‌ای داره و احکامش هم مورد ابتلا هست و کاربردیه. من میخوام اینجا عرض کنم که بعضی از افراد به ذهنشون میاد که این احکام رو فقط واقفین باید بدن. حالا ما که چیزی نداریم، مخصوصا با اوضاع گرانی، حالا مثلا وقف برای چی بدون لازمه بدونیم؟ ما که چیزی نداریم وقف کنیم، ما که چیزی وقف نکردیم. اما در جواب باید عرض کنیم که اتفاقا تقریبا اگه نگیم تمام مردم، قریب به اتفاق مردم با وقف سرکار دارن. چطور؟ شما مسجد میرید نماز یا نه؟ خب مسجد وقفه دیگه، پس تصرف در مال موقوف دارید. آیا حسینیه میرید برای عزاداری یا نه؟ اونم مال موقوفه.
بله.
کل امکاناتی که در این مراسم عزاداری هست اینا غالبا وقفه. مدرسه رفتید درس خوندید خیری ساخته، اینم وقفه. بیمارستانی میرید،
ما واقف نیستیم ولی استفاده کننده از مال موقوفه هستیم.
بله. به همین خاطر یه وقتی من آمدم سوالات فقهی که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شده و چاپ شده،
بله،
یه آماری گرفتم ببینم روست که کدام ها بیشتره. تقریبا سوالای مربوط به وقت جز اولین ها بود، یعنی اول نمازه و تو نماز هم نماز مسافر بود، ولی بعد از اون وقف. چرا؟ به خاطری که ما هم همین تصور رو داشتیم، گاهی گفتیم حالا مسئله وقف رو برای مردم رو چی بگیم مثلا، بعد میگن آقا ما چیزی نداریم. که ما کمتر گفتیم، یک دو مردم هم تصورش این بوده که، اما وقتی که مواجه شدن با مال موقوف دیدن یه سری مسائل هست که نمیدانن، اطلاع ندارن. یا گاهی وقتا به عنوان مثال اداره اوقاف طبق یک وقف نامه آمده سراغ یه سری زمین‌ها و یه املاک دیگه، آقا اینا وقفه، در حالی که در اختیار افرادی است، دارن کاشت میکنن، دارن استفاده میکنن، مغازه است، امثال اینا. یا افرادی هستن که الان خانه‌ای که زندگی میکنن، مغازه‌ای که دارن کار میکنن، مزارعی که دارن کاشت میکنن، اینا وقفه. در همین قم، شهر قم، بسیاری از مغازه‌ها حرم اطراف حرم و برخی از شوارع و خیابون ها وقف حرم از معصومه سلام الله علیه هاست، وقف برخی امامزادگانه.
بله.
از این یه سری خیابون ها هست که کل خونه ها رو میگن موقوف است.
بله.
زمینش وقفه ها. یا در بسیاری از جاها هست که گاهی یک روستا کلن وقفه.
مشهور موقوفات حرم امام رضا خیلی احسن. زیاده.
بله زیاده. بله. بنابراین خب ما افرادی که اونجا زندگی میکنن، افرادی که اونجا کاسبی میکنن، افرادی که اونجا کشاورزی میکنن یا موارد دیگه، اینا با وقف سرکار دارن.
بله.